حداقل یک بار ایشونو در بازی ها دیده باشن.
بله.
پس اینجا یه خورده کمیته داوران باید مطالعه بیشتری میکرد، کما اینکه هر دو مربی تیم ها خارجی هستن و یه داوری باید داور چهارم میشد که حداقل زبان انگلیسی هم مسلط می بود که بتونه تذکرهای لازم، صحبتهای لازم و با این دو سرمربی اگر تخلف مرتکب می شن انجام بده، و تا اونجایی که من می دونم ایشون انگلیسی هم بلد نیستن که حداقل بتونن کمک بکنن. این یه خورده علامت سواله. داور وی ای آر هم خب آقای میثم حیدری رو گذاشت و بعد از اینکه ما هم حتی اعتراض کردیم آقای بیژن حیدری رو هم آورد کمکش، ولی خب میثم حیدری میشه داور اول وی ای آر. خب خود میثم حیدری گرچه تو لیگ برتر ما قضاوت کرد ولی در حد اندازه های آقای وحید کاظمی نیست. ما زمانی که یه داور اصلا تو عرصه بین‌المللی تو همه جای دنیا وقتی داور وی ای آر میذاریم حتما باید یا از داور وسط بالاتر باشه یا همرده داور وسط،
وزنش در واقع وزن قابل قبولی باشه.
دقیقا، چون داور وسط زمانی از ایشون مشاوره خواهد خواست، زمانی به ایشون مراجعه خواهد کرد که یک صحنه فوق‌العاده حساس و تاثیرگذاری رو در این بازی ندیده یا به اشتباه قضاوت کرده میخواد ازشون کمک بگیره. اگر داور وسط ایشون رو در حد خودش نبینه خب طبیعتاً به تصمیمات ایشون هم ممکنه تکیه نکنه.
درست.
بنابراین صحنه های حساس این بازی که تعیین کننده است و داور اتاق وی ای آر قرار تصمیم بگیره برای داور وسط، به خاطر همین باید مثلا من یادم یه زمانی آقای سعید مظفری‌زاده داشت قضاوت دربی رو انجام میداد، آقای علیرضا فغانی داور مثلا چهارمش بود، اون زمان وی ای آر حتی نبود، گرچه اون زمان علیرضا فغانی بزرگتر از سعید مظفری‌زاده بود ولی داور چهارمش بود. بنابراین باید ما توی همچی بازی داوری رو بذاریم که همرده داور وسط باشه یا ازش بزرگتر باشه.
بله.
که بتونه کمک بکنه. اینجا دیگه تو این بازی جای هیچ تجربه کسب کردن نیست که بگیم حالا این داورا رو بذاریم تجربه کسب کنن. جای دیگه میتونیم به تجربیاتشون اضافه بکنیم.
خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما.
حیدر سلیمانی عزیز، اما چون آقای سلیمانی اشاره کرد به آقای زمانی به عنوان داور چهارم، بد نیست بگم که ما یک داور بسیار مطرح هم داشتیم در فوتبال کشورمون، آقای حسین زمانی که سال 1370 هم داور بازی شهرآورد بود که اون مسابقه یک بازی بسیار مهم بود در چارچوب رقابت فوتبال دسته اول باشگاه تهران که تیم قهرمان رو معلوم میکرد که بازی هم 0-0 مساوی شد و اصطلاح قهرمان رقابت باشگاه تهران شد، ولی به هر حال داورش آقای زمانی بود که خواستیم از این طریق یادم کرده باشیم از این داور پیشکسوت و فقید فوتبال ایران.
ورزش ایران.
ساعت 19:34 دقیقه است. همکار خوبم خانم معصومه کیانی داخل استودیو ما رو همراهی میکنه در یک بخش ویژه که بی ربط با شهرآورد فردا هم نیست. خانم کیانی سلام و خیلی خوش آمدید.
متشکرم از شما. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان عزیز علاقمندان به ورزش. بله، با توجه به بالا رفتن تب شهرآورد 106 بخش ویژه امشبمون مربوط میشه به حواشی که پیرامون این مسابقه مهم فوتبال هستش بین استقلال و پرسپولیس. حتی رسانه‌های رسمی کشور هم به صورت ویژه به این موضوع پرداختن، به خصوص روزنامه‌های ورزشی به شکل‌های ویژه‌ای به این مسئله توجه کرده، اون هم در فاصله یک روز مانده به این مسابقه. و اینو هم بگم که در حالی که چند ساعت بعد از این مسابقه قرعه کشی جام جهانی 2026 برگزار میشه، اما سوژه اصلی روزنامه ها جدال بین پرسپولیس و استقلال در روز جمعه هستش. نکته دیگه که پیرامون این شهرآورد وجود داره، بازار سیاه بلیط فروشی هستش که به 30 میلیون تومان رسیده. خدمتتون بگم که بررسی آگهی‌های منتشر شده نشون میده قیمت‌ها از 700 هزار تومان برای جایگاه‌های عادی آغاز میشه و در برخی موارد برای بلیط روبروی جایگاه یا جایگاه ویژه به 30 میلیون تومان هم رسیده، رقمی که به مراتب چندین برابر قیمت اصلی بلیط هست، که این هم باز خودش نشون دهنده اهمیت این مسابقه برای هواداران هستش. و شور شهرآورد بین هتل مشترک استقلال و پرسپولیس هم نکته قابل توجهی بوده در آستانه این مسابقه. با توجه به کمبود هتل‌های مناسب در عراق، دو تیم استقلال و پرسپولیس در اتفاق کم سابقه در یک محل اقامت مشترک مستقر شدن. این تصمیم باعث شده که فضای اطراف هتل به یکی از پرسر و صدا ترین نقاط شهر تبدیل بشه، جایی که از ساعت قبل تعدادی از هواداران دو تیم با حضور مقابل محل اقامت بازیکنان با سر دادن شعارها و برافراشتن پرچمهاشون شور و حال شهرآورد رو به اوج خودشون رسوند. البته اون نکته رو بگم که تیم داوری هم در همین هتل استقرار داره و حالا میشه بگیم که خیلی غیر منتظره هست و ممکنه که باعث برخوردهای پیشبینی نشده بین اعضای تیم بشه،
باعث دوستی بیشتر بشه، یعنی همین که همدیگر اونجا ببینن، با هم صبحونه بخورن، در واقع شام صرف بکنن امشب. امیدوار هستیم که بیشتر باعث دوستیشون بشه و با یه شرایط بهتر در زمین فردا مقابل هم قرار بگیرن و با داورم ارتباطشون ارتباط مناسبی باشه. من یادم شما چند سال پیش یه سری مصاحبه هم گرفته بودین از فرزندان پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس، توضیح هم میدید در این زمین و اینم فضا جالبیه دیگه.
بله، من خب مصاحبه‌ای که انجام میدادم با فرزندان پیشکسوتانی که حالا برخیشون هم به رحمت خدا رفتن، مثل آقای منصور پورهیدری، خدا رحمتشون کنه،
اصل پورهیدری، علی پورهیدری،
بله، با خانم فریده شجاعی صحبت کردم که ایشون هم استقلالی هستن و قبل از مسابقه خب کری میخوندن برای پرسپولیسیا. و جالب این که بعد از اینکه مسابقه تموم میشد نظراتشون هم جالب بود، اگر تیمشون میبرد خیلی خوشحال بودن و اگر هم که خب نتیجه رو واگذار میکردن صحبتاشون باز هم قابل توجه بود.
حالا من این سوال رو خواستم بپرسم، تمام فرزندان این پیشکسوتان محترم، یعنی مثلا اون پیشکسوت متعلق باشگاه استقلال بوده، تمام فرزندانم پیرو راه پدر بودن یا نه؟ مثلا ممکن بود توی خانواده‌ای که اون پدر استقلالی بوده یا پرسپولیسی بوده یکی از بچه‌ها طرفدار تیم مقابل باشه؟
یکی از موارد این اتفاق افتاد که البته نوه خانواده فکر میکنم حجازی بودن، مرحوم حجازی، خانم آتوسا حجازی، که خودشون به هر حال استقلالی و عضو تیم ملی فوتسال بودن یه دوره‌ای و به خاطر اینکه حالا حرف و حدیث به وجود می آوردن، اون موقع خدا رحمت کنه خانم رمضانی هم سرمربی تیم ملی فوتسال بود، سختگیری زیادی میکردن برای ایشون، ولی در نهایت الان خب اکثر خانواده استقلالیان. اگر هم احیانا من شنیدم یکی از اعضای خانواده نوه خانواده پرسپولیسیه که خب
مثلا نوه آقای علی پروین هم استقلالیه.
بله استقلالیه. البته اینم بگم که دختر آقای پروین هم از اون پرسپولیسیای متعصبه که ایشون هم البته خب فوتبالی نیستن، یه مدتی والیبال کار میکردن، ولی از اون هوادارای متعصب هستن که دوست دارن تیمشون ببره و معمولا بعد از هر بردی هم که تیم پرسپولیس داشته من یه بازخوردم ازشون دیدم که حالا خوشحالشون هم ابراز میکردم.
دختر خدا بیامرز ناصر حجازی هم آتوسا حجازی هم خودش فوتبال بازی میکنه، مثلا بله. آتیلا حجازی،
بله خدمتتون گفتم، بله. آتوسا حجازی که خودشون یه مدت تیم ملی فوتسال بودن،
بله. در واقع نسل اول تیم ملی فوتسال بانوان ایران بود،
بله، زمان خانم رمضانی، میگم پروین رمضانی خدا رحمتشون کنه، ایشون سرمربی تیم ملی فوتسال بودن، گفتم سختگیری زیادی هم میکردن چون دختر ناصر حجازی بودن، به خاطر اینکه حالا میگفتن حرف و حدیث به وجود میاد و اینا، یه خوردم دلخوری داشتن آتوسا حجازی به خاطر رفتارهایی که باهاشون شد، اونم به خاطر خاطر اینکه دختر بله دختر آقای هجوزی بودن و بعدش هم که دیگه ترجیح دادن مربیگری بکنن، آکادمی فوتبال دارن و دارن الان در آکادمی فوتبالشون پرورش میدن یه سری از بازیکن‌ها و البته با تیم هنرمندان هم یه مدتی کار کردن.
خیلی ممنون از این توضیح جالب شما.
خواهش میکنم، سلامت باشید، متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خب حالا با یک نگاه کارشناسی به استقبال مسابقه فردا میریم. دو پیشکسوت عزیز، دو کارشناس محترم از دو باشگاه پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای علی لطیفی پشت خط ارتباطی ماست، مهاجم اسبق تیم ملی و باشگاه استقلال. آقای لطیفی سلام. آقای لطیفی هنوز نیامده. آقای اردلان آشتیانی عزیز سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما معتز هاشمی عزیز و شنونده محترم، همچنین خدمت علی آقا لطیفی گلم سلام عرض می‌کنم.
آقای لطیفی سلام، وقت بخیر.
قربون شما، سلامت باشید آقا، خوبی شما؟
ممنونم، مرسی. آقا حالا آقا که فردا آقای لطیفی، من چون در جام جهانی 98 فرانسه عضو تیم ملی بودی، نظر چی در مورد تیم ملی و شرایط قرعه کشی؟ البته ما بحثم بحث شهرآور داریم، ولی اینو حالا به عنوان بحث فرعی مطرح کردم.
با درود بر شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. خب واقعیت امر اینه که فیفا متاسفانه کیفیت رو فدای کمیت کرد در جام جهانی 48 تیمی که قطعا تا مراحل حذفی ما شاهد بازی‌های خواهیم بود که فاصله بین دو تیم بسیار خواهد بود. یعنی شما تصور بکنید امریکای جنوبی مثلا قهرمانش آرژانتین بیفته با یه تیمی از آسیا، نه تیم‌های برتر، پنج تیم برتر، تیمایی که پایینن. درست فوتبال فاصلش کم شده، اما متاسفانه این اتفاق افتاد. علی حال برای ما کشورمون، مردممون بسیار خوب بود، با اقتدار صعود کردیم.
بله.
در نتیجه میخوام بگم امروز روز دیگه صعود به جام جهانی یک افتخار بزرگی نیست. در واقع با توجه به این که شرایط مهیاست، ما باید اگر مقداری شانس بیاریم در قرعه کشی، فقط تفکرم باید صعود باشه. ضمن که من باورم اینه در گروه سختم بیفتیم، چون بخشی از تیمای سوم صعود میکنن، هم شانس بسیار بالایی داریم. ولی امیدوارم با توجه به اینکه ما در سید دو قرار گرفتیم به خاطر بردهایی که داشتیم، در یک گروه حداقل متوسط بیفتیم. اگر در گروه سخت بیفتیم به باور من کار مشکل میشه، با توجه به اینکه تیم ملی هنوز اون وحدت تاکتیکی نرسیده و اون هارمونی لازم رو ما پیدا نکردیم متاسفانه.
اما آیاشتین، بریم سراغ مسابقه شهرآورد فردا. نظر شما چی از بعد فنی، چه پرسپولیسی رو خواهیم دید در بازی فردا برابر استقلال؟
من الان توی جمع بچه های فوتبال هستیم، ما
بسیار عالی،
حالا از پیشکسوت ها و خیلی های دیگه هستن، دوستانی هستن که در گذشته سطح باشگاهی که ملی جوانان بازی میکردن و در تیم های لیگی بازی کردن، آقای میک مختاری، آقای جعفرزاده، آقای پیلور، اینها عمدتاً افرادی هستن که برای فوتبال رو میشناسن. تمام این عزیزان با من هم نظر هستن که دربی مشخص نمی کنه. تیم هایی که شرط بدی داشتن در گذشته، ما در سالهای گذشته، دوره گذشته دیدیم تیم پایین جدولی اومده به راحتی تیم بالای جدولی رو شکست بده. اما موضوعی که میخوام بهش اشاره بکنم، یه مقدار من استقلالی رو نگران میکنه، این هست که نفراتی که پرسپولیس دارن نسبت به استقلالی ها تجربه بیشتری دارن، دربی باز هستن به قول خودمون، و این مقداری کار سخت میکنه. جناب محتمد شما خودت از هرچند مجری هستی، هم باید کارشناسایی فوتبال خوب میشناسی و فکر میکنم با من هم نظر باشی تو این زمینه. از اون ورم استقلال با تغییراتی که بعد از هفته چهارم پنجم صورت گرفت، من اعتقادم اینه که انرژیک‌تر شدن، یعنی به لحاظ روانی بالا اومدن. امیدوارم هر چی که هست یک بازی خوب رو ببینیم جناب معتمد هاشمی. حالا فارغ از این که میگم من به عنوان کارشناس الان دارم صحبت می‌کنم، نه یک استقلالی، دلم با استقلاله، ولی دوست دارم بیشتر از این که حتی استقلال ببره، هوادارهایی که در استادیوم هستن، هوادارهایی که در سراسر ایران و دنیا دارن این بازی رو نگاه میکنن، از یک فوتبال تهاجمی زیبا تماشاگر پسند لذت ببرن. و من امیدوارم روزی برسه که ما هم تماشاگرامون، هوادارهای عزیزمون، هم مدیران، مربیان، بازیکنان به جایی برسیم که باخت در دربی پایان زندگی نباشه برامون. که این فشارهای فزاینده روی مدیریت باشه، بازیکن‌ها، کادر فنی باشه که فقط برای نباختن تو این سال آماده.
خیلی ممنون از شما آقای لطیفی عزیز. آقای آشتیانی همراه ما هستین که آقای عدنان خان.
من آقای آشتیانی، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، کارشناس بسیار مجرب هستم.
قربون علی آقا، ما خدمت شما سلام کردیم، نشینید شما.
من عذرخواهی می‌کنم، گزارش می‌خوام آقا. خدا رحمت کنه پدر بزرگوارتون که یکی از بزرگترین بازیکن‌های تاریخ فوتبال
شما عزیز دل ما علی آقا.
زنده باشید داداشم، قربونتون
برم. آقای لطیفی پشت خط ما باشید. آقای آشتیانی حالا درباره پرسپولیس هم سوال مشابه بنده رو پاسخ بدید اگه زحمتی
باشه. بله خواهش می‌کنم، اگه تمام صحبت علی آقا رو تایید می‌کنم، ولی بابت مسئله تاکتیکی آقای متنوش، از زمانی که عثمان به تیم پرسپولیس اضافه شده، خب اینا در بحث استراتژی مربی تغییرات داشتن، یعنی پرسپولیس بیشتر رفته سمت حملات سریع، توپو میگیرن به صورت عمودی حمله میکنن، اونم طی پاسای کم سعی میکنن برسن به محوطه جریمه حریف. تو این دو تا بازی که عثمان اضافه شده میبینیم که چقدر روی حمله سریع برنامه دارن، در ضمن روی ریباند ها هم برنامه دارن، یعنی دو تا گلی که حالا سروش رفیعی زده روی ریباند بوده. در اصل میگه که مالکیت تو عمق پرسپولیس در دستور کارش داره، به فضای بین دو تا مدافع وسط تیم حریف هدف قرار میگیرن، به سرعت میرن تو بحث حملات و روی ارسال های بلند مثل زمان وحید هاشمیان دیگه برنامه ندارن، بیشتر از نیم پاس ها استفاده میکنن. و خب این فکر می‌کنم که جلوی هر تیمی که قرار جلوی پرسپولیس بازی کنه باید حتما فضا بین مدافعینشون رو بتونه پوشش بده، حالا با یه هافک دفاعی یا با سه دفاع یا هر دستوری که مربی قرار میده. از این طرف هم پاشنه آشیل تیم پرسپولیس بکنم آقای متنوشی، برمیگرده به مدافع راستشون، چه سرجوریه بازی کنه چه یعقوب براجه، اون فضا فضایی بوده که معمولا تیما تونستن از این فضا استفاده کنن. حالا نمونش بازی با زبان، با اینکه پرسپولیس برد ولی پدرام قاضی‌پور مدام از اون فضا ارسال میکرد، یا همین بازی آخرشون با اینکه پرسپولیس تونه چند تا زرش کسب بده، ولی خب فضایی بودش که یعقوب براجه به سادگی تقدیم تیم حریف کرد. از این طرف هم وینگرهای استفاده فوق‌العاده‌ان، یعنی هم یاسر آسانی هم کوشکی بازیکن خلاق و پرتوانی هستند، به راحتی مدافع را پیش روشون برمی‌دارن. دیگه من می‌گم هر دو مربی هم خب سابقه بازی دربی رو دارن، یعنی تجربه بازی دربی رو دارن، ولی چیزی که من می‌گم حالا نمی‌دونم علی آقا با هم نظر یا نه، به خاطر بحث کیفیت زمین عراق آنقدر کیفیت مناسبی نداره، شاید ضربات ایستگاهی، ضربات کرنر که همیشه تو لیگ ما تاثیرگذار بوده، تو این بازی من می‌گم که حالا تیمایی که رو ضربات ایستگاهی برنامه بهتر داشته باشن بعید نیستش که بتونن به گل برسن.
بله آقای لطیفی عزیز، از بعد خط حمله کدام تیمو قوی تر میبینی؟ با توجه به خودت هم خط حمله بازی میکردی؟
خواهش میکنم. ببینید واقعیت هم اینه که در باز من موضوع تجربه رو پیش میکشم، ضمن اینکه تایید میکنم صحبتهای آقای آشتیانی رو به این جهت که واقعا حیف دربی رو ما در یک همچین زمین داشتیم، هرچند همین پیش کسبت ما چند وقت پیش بازی کردیم بد نبود، ولی برای بازی در بالاترین سطح فوتبال ما کیفیت زمین مناسب نیست حقیقتا. و روی ضربات ایستگاهی آقای شنی به درستی اشاره کردن و اشتباهات فردی میتونن تیم‌ها به گل برسن، اما به لحاظ فاز هجومی در کلیت من دو تیم رو برابر می‌دونم، اما تجربه و خلاقیت فردی در فاز هجومی، با توجه به اینکه بازیکنای نظیر علی علیپور حالا بازیکن خود ما بوده در راهن و یکی از اون دربی باسا همواره دربی خطرناکه. مشکلی که استقلالی ها در فاز دفاعی دارن با این هست که به قول این کشتیگیرا بعضی بازیکن ها براشون بد بدنن، مثل علی علیپور که اعتبار تنه داره روی، یعنی مهاجم کلاسیکه علی علیپور. ضعف استقلال اتفاقا در همین زمینه است. استقلال فاقد یک مهاجم کلاسیک، یعنی مهاجم پست شماره 9 هستن. تو این زمینه استقلال ضعف داره. ولی باز تاکید بکنم، من باورم اینه، این بازی هر تیمی که تمرکز داشته باشه در داخل زمین، بازیکنهای با تجربه بتونن در داخل زمین مدیریت بکنن، همواره این بازی به لحاظ روحی و روانی شرایط به مراتب برای تیمهایی که بالا بودن از حتی مسئله تاکتیکی هم جلوتر بوده. هر تیمی کمتر اشتباه بکنه و تمرکز داشته باشه احتمال بردش بیشتر خواهد بود.
خیلی ممنون آقای آشتیانی. آخرین نکته هم از زبان شما بشنویم، اگه نکته فنی هست بفرمایید.
بله دیگه، دقیقاً علی خود درست میگه. از لحاظ ذهنی هر مربی که بتونه تیمشو بهتر آماده کنه طبیعتاً شانسش زیاده. و آقا متناقشه مالو، من برگردم به این نکته که آدان هفته قبل یه پنالتی خیلی خوب گرفت، شاید خیلی این بهش کمک کنه، ولی این واقعاً دروازه‌بان پرسپولیس به عقیده من الان بهترین دروازه‌بانه انشالله دیگه برتر ما پیام نیازمنده. حالا فکر کنم این تجربه،
یعنی بهتر از مثلا سید حسین حسینی و علیرضا بیناوند.
خب این چند هفته خیلی خوب کار کرده پیام نیازمنده. مثلا شما نکنید چندین و چند بار پرسپولیس رو از گل خوردن نجات داده. به نظر من این فصل خیلی سر حال بود دیگه. و بعد ببینیم که این دو تا دروازه‌بان تو دروازه چجوری وای میسته، اینم خیلی نکته مهمیه دیگه. یعنی تو دربی دروازه‌بان هم نقش پررنگی دارن.
کاملا درسته.
بعد ببینیم که چه اتفاقی به بازی فردا.
خیلی ممنون از هر دو عزیز، آقای علی لطیفی و آقای اردلان مشتیانی که در این گفتگو همراه ما بودید. سپاسگزارم. حالا که صحبت از کشتی و فن کشتی و این صحبت ها به میان آمد، یه اشاره بکنم که شاید حالا برای استقلالی ها یه خبر خوب باشه و اونم این هستش که تیم کشتی فرنگی استقلال قهرمان رقابت های لیگ برتر باشگاهی کشورمون شد با پیروزی برابر تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی. این قهرمانی رو استقلال اون هم در فاصله یک شب مانده به شهرآورد فوتبال در کشتی فرنگی به دست آورد. حالا قبل از اینکه بریم به سراغ قرعه کشی رقابت جام جهانی اشاره بکنم که امروز در هفته 12 رقابت فوتبال باشگاه برتر کشور 4 بازی انجام شد، ولی خب در این 4 بازی فقط 1 گل از خط دروازه عبور کرد، آمار بسیار ضعیف در آغاز هفته 12 و اون 1 گل رو هم تیم پیکان به ثمر رساند که سجاد جعفری از روی نقطه پنالتی دروازه تیم گلگهر سیرجان رو باز کرد و پیکان این بازی خارج از خانه از گلگهر 1-0 برد. مسابقه تیم‌های خیبر و شمس‌آذر که بازی جنجالی هم بود 0-0 مساوی شد و همین نتیجه مشابه در مسابقه تیم‌های چادرملو با زاباهن و تراکتور با استقلال خوزستان به دست آمد. اما قرعه کشی رقابت های جام جهانی فوتبال فردا ساعت 20:30 دقیقه به وقت تهران آغاز خواهد شد در مرکز تاریخی هنرهای نمایشی جان اف کندی در شهر واشنگتن. این مراسم برگزار میشه، اولین جام جهانی با شرکت 48 تیم، چندین و چند ستاره قدیمی فوتبال در این مراسم حاضر است. سخنرانی هایی انجام خواهد شد پیرامون رقابت های جام جهانی فوتبال که به ویژه سخنرانی های جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال اهمیت بسیار زیادی داره. سید بندی رقابت های جام جهانی حکایت از این داره که تیم ملی فوتبال ایران در سید یا گلدان 2 قرار گرفته، جایی که کرواسی، مراکش، کولومبیا، اوروگوئه، سوئیس، ژاپن، سنگال، کره جنوبی، اکوادور، اتریش و استرالیا هم هستن. یعنی ما با این تیم هایی که نامشون رو بردم همگروه نمیشیم، ولی به طور قطع یکی از این تیم‌هایی که نامشون رو خواهم برد به عنوان تیم‌های سرگروه رقیبان ایران خواهند بود، در واقع رقیب اصلی تیم ملی ایران خواهد بود در گروهی که قرار میگیره، یکی از تیم‌های کانادا، مکزیک، آمریکا، اسپانیا، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، برزیل، پرتغال، هلند، بلژیک و آلمان، که در این بین همه دوست دارن با کانادا همگروه بشن. یعنی در بین این تیم‌هایی که اشاره کردم اول کانادا و بعد آمریکا تیم‌هایی هستن که عبور از صد اونها امکان پذیرتره تا حالا تیم‌های مثل اسپانیا و آرژانتین و فرانسه و برزیل که تیم‌های قدرتمندتری هستن. در سید یا گلدان 3 نروژ، پاراگوئه، مصر، الجزایر، اسکاتلند، پاناما، تونس، ساحل آج، ازبکستان، قطر، عربستان و آفریقای جنوبی حضور دارن. در گلدان 4 هم که نام هنوز 5 تیم مشخص نیست، 6 تیم بعد نامشون در مرحله پلی آف یا انتخابی بین قاره‌ای مشخص میشه فروردین ماه سال 1405، بجز این 6 تیمی که هنوز کسی نمیدانه کدام تیم ها هستن، اردن، دماغه سبز، غنا، تیم کنگو و هایتی و نیوزیلند حضور عذرخواهی میکنم کوروساو، هایتی و نیوزیلند حاضر هستند در گلدان یا سید 4، که همین موضوع یک مقدار پیچیدگی رو در قرعه کشی بیشتر خواهد کرد، که این مسئله حکایت از این داره که یک جام جهانی رو شاهد خواهیم بود که تعداد بازی‌های متوسط بسیار زیاده، اما در این حال امکان شگفتی‌های بزرگ هم وجود داره. یعنی ممکنه که تیم‌هایی که کسی رو اونها حسابی باز نمی‌کنن بیان و مدعی ظاهر بشن در مرحله مقدماتی، حتی حذف تیم‌های بزرگ رو رقم بزنن و هر اتفاقی ممکنه که رخ بده. و یه نکته هم اشاره بکنم که تیم‌های اول تا چهارم رده‌بندی فیفا یعنی اسپانیا، آرژانتین، فرانسه و انگلیس در صورت صدرنشینی در گروه های خودشون که در هر گروهی قرار بگیرن در مرحله حذفی تا مرحله یک چهارم نهایی با هم پیکار نمی کنن، که اینم یک مقدار الهام گرفته از نوع قرعه کشی در رقابت های جایزه بزرگ تنیسه که هیجان تا انتهای مسابقات وجود داشته باشه. و یک مسئله دیگه هم که وجود داره این هستش که در هر گروه فقط باید یک تیم اروپایی حضور داشته باشه و قاره اروپا بیشترین سهمیه رو در رقابت‌های جام جهانی فوتبال داره مثل دوره‌های قبل. و ما هم به عنوان یک تیم آسیایی که صعود زود هنگامی رو به رقابت‌های جام جهانی تجربه کردیم، هم یک گروه به نسبت آسان میتونه برای ما رقم بخوره و هم یک گروه سخت. اگر حالا بخوایم بشاره بکنم، مثلا کانادا یا آمریکا هم توی گفتم میتونن سرگروه های مناسب برای تیم ملی فوتبال ایران باشن. از گلدان 3 پاناما بهترین تیم میتونه باشه برای ایران یا حالا تیم کشورهای دیگری که قرار خواهند گرفت در جام جهانی قرعه کشی فردا. و از گلدان 4 هم به طور مثال تیم کوراساو یا دماغه سبزی که با ما مسابقه داد در رقابت‌های چهار جانبه امارات یا نیوزیلند تیم‌های مورد علاقه هستن. البته فقط این علاقه مشمول حال تیم ایران نیست، همه تیم‌ها دوست دارن که با حریفانی روبرو بشن که تیم‌های آسان‌تری خواهند بود در مرحله گروهی. و به نظر میرسه که از گروه مرگ حداقل تا حد زیادی خبری نیست در مرحله گروهی، با توجه به تعداد زیاد تیم ها اون گروه مرگ تشکیل نمیشه. ممکنه در یک گروه حالا 3 تا تیم قدرتمند و هم قدرت هم حضور داشته باشن تا حدی، ولی خب گروه مرگ به اون معنا وجود نداره دیگه در جام جهانی امسال. خیلی ممنون که شنونده برنامه امشب ورزش ایران بودید. فراموش نکنید فردا همزمان با شهرآباد رادیو ایران برنامه ویژه رو تقدیمتون خواهد کرد. شب خوش، خدا نگهدار.